بسم الله الرحمن الرحیم. این بود تعریف صناعات و غرض و فائده هر یک آنها که به اجمال گفته آمد، که صناعت صنعت برهان و جدل و مغالطه و شعر و خطاب. بدان که این قیاس ها همه در صورت متفقن. حالا همینطوری که برز سندیم، هر قیاسی صورتی داره که از او تعبیر به شکل قیاس میکنن، که حالا میگیم که اشکال را، قیاس را میتونیم به 4 شکل قیاس تشکیل بدیم. هر قیاسی، چه شعری، چه خطابی، چه برهانی و جدلی و خطابی. و این قیاس علاوه از شکل ماده داره، هر قیاسی، ولذا منطق را تعبیر میکنن به منطق سوری و منطق مادی، اصطلاح آقایان. چرا؟ با اینکه منطق بحث کلیات خمس هم داره، بحث الفاظ هم داره، بحث صناعات خمس هم داره، اما اونی که عمده مباحث منطقی هست، عمدهش بحث صناعات خمسه، یعنی بحث در پیرامون برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه و ایناست. اون بحث کلیات خمس، اونها مقدمات منطقه، یعنی مقدمات صناعات خمسه. بحث الفاظم که خارج از مباحث در حقیقت منطقی است، اما چون منطقی در مباحث خودش نیاز به الفاظ داره در مقام بیان، لذا مجبوره که یه مقدار حرف از بعضی از الفاظ رو هم پیش بیاره. اما عمده در منطق صناعات خمس و صنعت پنجگانه. صنایع پنجگانه همین صنعت شعر و برهان و جدل و مغالطه و خطابه است، که چون اینها قیاسند، همه اسمشون هست قیاس. حالا قیاس اگر اینجوری باشه، یقینیات باشه، برهان اگر چه باشه، خطابه، تقسیماتی که 5 خوندیم. چون قیاس در حقیقت، پس در حقیقت منطق را، اون اصل و خمیره منطق را، شاکله منطق را قیاس تشکیل میده. قیاس هم 5 قسم داره و قیاس از 2 بخش صورت و ماده تشکیل میشه، که از صورت به شکل تعبیر می‌فرمایند و ولذا می‌فرمایند منطق سوری و منطق مادی. و باز چون عمده در قیاس اون شکل قیاسه، درسته که ماده هم در شکل گیری و در تحقق قیاس دخیله و باید قیاس بر اساس ماده خاص باشه، که حالا ماده یعنی چه، انشاءالله شکل یعنی چه، اینا رو میخونیم. اما باز عمده در قیاس شکل قیاسه، که میشه به 4 صورت اون ظاهر قیاس رو آدم تشکیل بده، برهان رو یا قیاس رو، که تعبیر میشه به شکل اول، شکل دوم، سوم، شکل چهارم. و به همین ترتیب شکل اول بهتر از شکل دومه و شکل دوم بهتر از شکل سومه و سوم بهتر از چهارم. ولذا اگه میخواد یک کسی قیاسی تشکیل بده، چه بهتره که همت به کار بیاره قیاس رو به شکل اول تشکیل بده. غرض چون منطق اصلش به قیاساته و صنایع قیاسی هم 5 و این 5 هم از 2 بخش صورت و ماده تشکیل میشه و عمده در اشکال قیاس هم یعنی قیاس هم اون شکل و صورت قیاسه، ولذا گاهی از اسم منطق رو میگذارم منطق سوری. بعضی از کتابایی که بعضی از آیون نوشتن، اصلا قشنگ پشت کتابشون نوشتن منطق سوری، که معلوم میشه که ایشون اومده و به این بخش این منطق توجه بیشتر کرد. خب حالا این پنجتا را که گفتیم صنعت هست، اینها را همه اینها در صورت با هم اتفاق دارن. میشه برهان تشکیل بدی به شکل اول، جدل تشکیل بدید به شکل اول، مغالطه تشکیل بشه به شکل اول. همه قیاسن، همه صغرا دارن، کبرا دارن و اینطوری مقدمتین دارن و نتیجه. میشه دوتا مقدمه را که دو قضیه است برای رسیدن به یک نتیجه، شکلش را هر طوری که از این پنجتا باشه طوری تشکیل بدید که به شکل اول باشه. ولذا همهشون در شکل و در صورت متفقن، اما در ماده نخیر، ماده خیلی اختلاف داره پیش میاد که انشاءالله حالا ماده و شکل و صورت تعریفش یعنی چه، اینا رو هم قبلا یه تذکری دادیم بازم میخونیم. خیلی بدون که این قیاس ها، این پنجتا همه در صورت متفقن، که صورت اونها از چهار شکل به در نیست، به یکی از چهار شکل تشکیل میشه چنان که گفته خواهد آمد و به حسب ماده مختلفه، که از قضایای مختلفه مؤلفه. برهان میبینید از چند قضیه یقینیه تألیف میشه، اما اونها همش از قضایای یقینی تألیف نمیشن، بعضی از وهمیات، بعضی از مشبهات، بعضی از مخیلات، یعنی حالا ماده ها فرق میکنه. و چنان که دانسته شد در میان عقیسه عمده برهانه. باز این پنج تا قیاس، برهان و جدل و مغالطه و شعر و خطابه، اون مهم برهانه. ولذا آقا میفرمان که برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن. چرا؟ برای اینکه درسته که برهان منطقه، اما برهان از یقینیات تشکیل می شود که منتج یقینه، منتج یقینه، و یقینم از اسماء الله است. یکی از اسمای حسنای الهی اصلا یقینه، و مبنای تشکیل برهان هم از یقین تشکیل می شود هم به یقین منتهی می شود. پس بنابراین برهان متن قرآن میشه، اصلا زبان قرآن میشه اینطور. حالا با این روشی که الان داریم پیش میریم، الحمدلله اون عنوان برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی نداره. حالا اون تا اونجا که حضرت یوسف که لولا ان رعا برهان ربه، اونجا و چه بسا حضرت سری مثلا ذهن مبارکشون تشکیل یک برهان از یقینیات و در جا هم به یک یقین منتهی شده که اینجا الان وقت حفظ کردن و خودشه، قوه شهوتشه فلان. لولا ان را برهان ربه، که معلوم میشه در اونجا حد وسط برهانش را ربوبیت تشکیل داده. در اون مقام اون توحید ربوبی برای حضرت یوسف جلوه کرده و حضرت از توحید ربوبی برهان تشکیل داده و به نتیجه رسیده که خودش حفظ کنه، گرچه میل ظاهری داره که همت بهی و هم بها. چرا؟ اونم آجون از دعا فرمودن که به این دلیل قرآن فرمود یک کسی نگه که خب حالا یوسف هنری نکرده، شاید عقیم بود، شاید اصلا شهوت نداشت، شاید اصلا مردانگی نداشت. نه خیر، داشت، اما برهان اومده جلوشو گرفته، در جا از یقینیات برهان تشکیل داده، منتج به یقین شده، نتیجه گرفته باید خودشو حفظ کنه. درسته که اون میل نفسانی هست، اینم یک معنای اون آیه که میتونیم اون برهان را همین برهان منطقی یقینی بگیریم، اشکالی هم نداره. در میان عقیسه عمده برهان است که مفید یقین است، و چون در برهان فرمودید دو چیز مطرحه، یک یقین پیش میاد نتیجتاً، دو حق شناخته میشه. و اونای دیگر اینطوری نبود، خطاب اونها خیلی بله به اون صورت حول محور حق نمیگشت، یقین پیدا میشدن در سه جا، جدل، در جدل و در خطابه و در مغالطه یقین پیش میامد، اما مسئله در مغالطه که اصلا مسئله حق ملحوظ نمی شد، حق و ناحق ملحوظ نمی شد، اما در اونجا هم یقین پیش می آمد اونطور حق شناخته نمیشه در خطابه. ولذا در اونطوری که برزسوندم از منبرهای خطابی خیلی نمیشه آدم حق رو تشخیص بده. شاید خیلی از منبرها حرف بسیار درست باشه، اما نمیشه گفت که تمام شده حق اینه که ایشون گفته. اینطور نیست. اینه دارید با این روش که الان برزسوند اینطور نیست. ولذا منبر برهانی با منبر خطابی حسابش جداست که مفید یقین است و حق از آن شناخته می شود و پیدا می گه. اکنون به طور اجمال به بیان مقدمات شیشگانه آن که مال مقدمات برهان باشه که از آنها تألیف می گردد می پردازیم. همیشه برهان از این شیشت و غذایا با تشکیل بشه. شما در هر برهانی دوتا مقدمه میخواید برای نتیجه. این دوتا مقدمه شما باید یکی از این اقسام باشه، یا یک مقدمه مثلا از اولیات باشه، یک مقدمه از فطریات باشه، یا هر دوتاش اولی باشه، یا هر دوتاش فطری باشه، یا یکی فطری باشه یکی مشاهدات باشه، یکی مشاهدات باشه یکی مجربات باشه. بالاخره باید مقدمات برهان یکی از این شیشتا رو داشته باشه، وگرنه اگه از این شیشتا قضیه که الان میخواییم بخونیم همه رو هم تعریف میفرمون در برویم، دیگه اون قضیه برهانی نیست، اون قیاس برهانی نمیشه، میشه قیاس مغالطی، قیاس جدلی، قیاس چه. حالا یک، اولیات غذایایی هستند که در اونها مجرد تصور موضوع و محمول در ایقاع حکم کافی بود. مثلا علی قضیه داریم اجتماع نقیزین محال است. اجتماع نقیزین میشه موضوع، محال است میشود محمول. این یه چیزیست که فقط همینقدر آدم بتونه تصور کنه. نقیزین با هم جمع میشن، دوتا نقیز رو تصور کرد، جمع شدنشون رو که تصور میکنه در جا تصدیق میکنه، میگه نه اجتماعشون نمیشه. این قضیه میشه قضیه اولی که به صرف تصور تصدیق حاصل میشه از بس که روشن. ولی یه وقتی میبینید یک کسی اولیات رو منکر میشه، یه چیزی که خیلی روشنه رو منکر میشه، اینجا با دقت بفرمایید که ایشون بنده خدا تصور نکرده مطلب رو. خوب عجله میکنه، مثلا در بحث چیز فلان ناخودآگاه میبینید تصور اون مطلب رو، موضوع رو نداره، ناگهانی میبینید اولیات رو نفی میکنه. ای آقا تو چجور نفی میکنی الان هواش تاریکه؟ چون تصور درست نکرده، ناخودآگاه میبینید یه چیز خیلی روشن رو نفی میکنه. در اولیات مهم تصور قضیه است. ولذا این که آقایون می‌فرمایند وحدت وجود، وجود واحد است، علی قضیه است وحدت وجود. حالا ما اینو جمعش می‌کنیم به صورت یه قضیه مرکبه غیر تام، میگیم وحدت وجود. بخوایم قضیه تشکیل بدیم یعنی موضوع محمول میشه حکم، میشه وجود واحد است، یکیست. وجود یعنی چه؟ مساوی با حق. حق یعنی چه؟ خدا. خدا یکیست، وجود یکیست، حق یکیست، ما غیر از یکی نداریم. چرا اینها این همه بلند شدن؟ با اینکه جناب صدر متعلین در اسوار میفرماد که این که میگیم وجود، وحدت وجود، وحدت شخصی وجود، که وجود یک شخص است، ایشون می‌فرماد که این از اون قضایای اول الاوائله. یعنی شما هر قضیه ای را روشن‌ترین چیز ببینید، این قضیه از همه روشن‌ترین ها روشن‌تره. پس چرا این همه علما این رو انکارش میکنن؟ به تعبیر استاد می‌فرماد چون تصور نتونستن بکنن اون مطلب چیه، بالاخره تو تصورش گرفتار شده. سری تو میگی خدا واحد است، همه چیز خداست، زود به ذهنش میگه پس آفتاب خداست، پس زمین خداست، تصور نکرده این مطلب چیه. ولذا گاهی تصور یک مطلب از بس که دقیق و رقیقه، چه بسا تصدیق اون مسئله و قضیه با اینکه از روشنترین تصدیقات، برای کسی که تصور درست نکرده از موضوع و محمول قضیه جزو تاریکترین قضایا میشه. ولذا قضیه وحدت وجود با اینکه اول الاوائل، یعنی به تعبیر میگیم روشنترین روشنهاست، اما همین میبینید که در بین آیون علما و در بین مجامع علمی مثلا چه زدیتی برای اهل عرفان درست کرده بیچارا، چه گرفتار شدن و میگه اینا مشرکن، میگن زمین خداست، آب خداست، مثلا حیوان خداست فلان، با اینکه تصور نکردن مطلب را. اینه که در قضایای اولی عمده تصور کردن. اولیات قضایایی هستن که در اونها مجرد تصور موضوع و محمول در ایقاع حکم کافی بود. همین اندازه تصور بکند دقیق، میگه آقا حق با شماست، درسته، مطلب درسته، هیچی به تصدیق میکنه، حرفی نداره. بعد بگه آقا نه، موضوع شما برای من مجهوله، محمول شما مجهوله، شما باید لطف بفرمایید یه دلیلی دوباره بیارید موضوع رو اثبات کنید، محمول اثبات کنید. نه خیر، به محض این که تصور کرد تصدیق بود، بگی آقا کل اعظم از جزء کل، بله الان این دیوار کل مجموعه 100 تا آجره، پس این آجر یک جزئی از این کله، خب معلومه که اون کل از این جز بزرگتره دیگه. به محض این که تصور میکنه آقا کل، مثلا این مجموعه بدن، این کل، این یک انگشت مثلا جز، خب بله دیگه بدن بزرگتر از این جز دیگه، بله تصدیق میکنه، این میشه جزء قضایای اولی. تصور فقط میخواد، مثل حکم به این که کل اعظم از جزء خود است نه جزء دیگری. شاید بله یه وقتی یه کلی باشه نسبت به یک جزء دیگر باز ایشون کوچکتر باشه، نه نسبت به جزء خودش. خب و دو نقیز، نه جمعشون را شاید و نه رفعشون را، که میگیم اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محال است. علمین تا این را آدم تصورش بکنه میگه خب بله بله اجتماع نقیزین محاله، باید باشه دیگه، نمیگه بیاد برام حتما اثبات کن. ولذا قضایای اولی اثبات بردار نیست. اگر مثلا ما زور میزنیم برای یک کسی بگیم آه اجتماع نقیزه این محالیشو، میگه من نمیفهمم، تو هی داری براش مثال میاری این ور اون طرف، فقط میخوای یه کاری بکنی که ایشون بتونه تصور کنه مطلب را، نه اینکه جنبه اثباتی باشه، فقط میخوای براش مثال بزنی، بگی آقا الان شما که اینجا وایستادی، الان همین لحظه که اینجا ایستادی، جناب عالی هستی، داری حرف میزنی، تو هم هستی هم نیستی، این درسته؟ ها این میفرمایی این که نخیر، نه این محاله که نمیشه، یا هستم یا نیستم. این چرا زود تصدیق میکنه؟ اول چرا نمیکرد تا گفتی اجتماع نقیز این محاله؟ چون تصور نکرد بود مطلب چیه. ولذا استیهاش داره، میگه آه نفهمیدن، نه اصلا این حرفا چیه. ولی وقتی براش باز میکنید در جا براش تصور حاصل میشه، تا تصور حاصل شده سریع تصدیق میکنه. ولذا برهان باید مثلا مقدماتش از این گونه، یکی از این قضایا باشه، خیلی خوبه. برهان دیگه، بهترین برهان اون برهانی است که مقدمتین اون برهان، قیاس برهانی از اولیات تشکیل بشه، اون دیگه بهترین قیاسه، چون اولیات از همه بهتره. دو، مشاهدات. مشاهدات که حسیات و محسوسات را نیز گویم، الان اون چی که ما به چشم خودمون حس میکنیم برای ما محسوسه، مشاهده میکنیم، خب نیز گوییم. اینا چه قضایایی هستن؟ قضایایی هستن که مجرد تصور موضوع و محمول در ایقاع حکم کافی نبود. یک کسی که تا الان هنوز آتش رو ندیده، بهش بفرمایید که آتش گرم است، ایشون بنده خدا هرچی تصور میکنه آتش گرما، بله شما چی میفرمایید آقا؟ نمیدونم، بله بیار حالا بیار مشاهده کنه، حالا که بیاد به چشم خودش ببینه، لمس کنه، ادراک کنه، حسی میاد دستشو میده سوختی یا نه، اینو میگم این گرمه، یا بله این درست شد. ببینید این که الان میگه درست شده حقه، تصدیق میکنه به صرف تصور نتونست یقین پیدا کنه و تصدیق کنه شما رو، باید بیاد خودش یا با چشم یا با گوش یا با لمس یا با بویدن یا با چشیدن این رو حسش بکنه، مشاهدش بکنه، که مراد از این مشاهده کردن یعنی ادراک حسی کردن. بلکه محتاج به واسطه حس است در مشاهده. صرف این که بهش بگی آتش گرمه تصورش کافی نیست، بیاد به واسطه حس ادراک بکنه، بعد میگه قبول دارم. مثل حکم به این که آتش گرم است. 3. مجربات. حالا برهان باید از اینا تشکیل بشه. مجربات قضایایی هستند که حکم عقل در اونها به واسطه تکرر مشاهده بود، مثل این که آتش سوزنده است. یه وقتی میخوای بگی آتش گرمه، مثلا این یه حرفی، یه وقتی میخوای یک حکم کلی صادر بفرمایی، بگی آقا اصلا آتش یک صفتی دارد به نام صفت سوزندگی، اونجا بهش بفرمایی آتش گرمه، دست میزنه میگه بله درست. اما این دلیل نمیشه که شما رو تایید کنه بیاد یک قاعده کلیه بسازه بگه آتش در همه جا سوزنده است. چرا؟ برای اینکه حالا میگه یک مورد، شاید این مورد پیش آمده که آتش میسوزونه، شاید جای دیگر آتش پیدا بشه نسوزونه. مثلا حالا به عنوان مثال، شبیه این مثال میگه آقا بله ما یه مورد پیدا کردیم آتش نسوزونده، آتش از ابراهیم قضیهش نسوزونده. یا خیلی ها مثلا خودشون اصلا میرن تو آتش، آتش اینا رو نمیسوزونه، پس معلوم آتش سوزنده نیست مثلا. ولی حالا اومده یک بار، 10 بار، 20 بار، 50 بار، همیشه تجربه تجربه تجربه، الان به هر یکی از ما بگی آتش سوزنده است، از بس که خودمون تجربه کردیم در جا میگیم بله آقا آتش سوزنده است، میشه تجربی ها. ولذا در قضایای مجربات چون همیشه قضیه باید توجه داشته باشیم حکم او حکم عقلانیه، چون حکم کلیه دیگه، باید عقل حکم کنه، عقل این حکم کلی رو از راه تجربه های جزئیه به دست میاره. ولذا در مجربات باید تکرر مشاهده بشه، بار مشاهده کنه کافی نیست، یک بار مشاهده کنه که آتش سوزنده کافی نیست بگه آتش به طور کلی آتش سوزنده است هر جا باشه. ولی اگر بیاد تکرار کنه مشاهدات خودش را، تجربه کنه، میبینید که تصدیق میکنه که آتش سوزنده است، این میشه تجربه. همینی که میگیم مجربات، یعنی قضایای تجربی. 4. حدسیات. قضایایی هستند که حکم در اونها به واسطه قوت و حدت ذهن و انتقال سریع و دفعی اون باشد. انتقال دفعی، فکر انتقال تدریجی، فکر و حدس، حدس در طول فکره، یعنی فکر نازل حدس بالاتر. بله اینی که میبینید که مثلا مطالعات میکنید، این طرف اون طرف ها زحمت میکشه، بارها تجربه میکنه، فکرشو به کار میگیره، بعد اینها ناگهان یه حدس براش پیش میاد، یا آقا حدس من اینه، باید اصلا مطلب کلن این باشه حدس. ولذا حدس انتقال دفعی، حرکت سریع فکر. اینی که حدس برای هر کسی حاصل نمیشه، حدس اونایی که ذهنشون خیلی قویه، خیلی تیزه، اونا نوعا زود حدس میزنن. بعضی از افراد هستن که اگر 500 سال هم تجربه بکنن یه حدس براشون حاصل نمیشه، چون از بس که کند ذهنن، مثل اینکه مرده است. بابا تو این شغل مثلا تو هستی، تو باید الان بدونی که من از یه سوال میکنم، من چون تجربه ندارم، شما از بس که میگه نه ما نمیدونم چی شد و فلان اینو. اما یک دیگر میبینی از بس که ذهنش سریه، تا وارد یه کار میشه 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا مورد در جا حدس میزنه، فکر میکنم باید اصلا کلا مطلب این باشه از این بعد، و زود. این میشه انتقال دفعی. ولذا در حدس شخص میگه ناخودآگاه به ذهن من رسیده، ناخودآگاه یعنی دیگه لفظ نداره. اگر بیاد مثلا خدمت شما رسن تجربه کنه، تحقیقات انجام بده که دائما بیاد این ماه رو هی نگاه کنه، خب اگه این ماه واقعا نور مال خودشه، خب نور بده دیگه، چرا کم میشی زیاد میشی، این طرفت شقه میشه اون طرفت شقت میشه، امشب کم شدی دیشب زیاد شدی، چرا اینجوری میکنی تو؟ یک نفر میبینی حدس قوی نداره، 10,000 سال هم این شبها کلر بالا کنه این نگاه بکنه، اصلا براش حدس پیش نمیاد که این نور از خودش یا نه. اما یه نفر نه دنبال تحقیقات اینا، میگه آقا من حدس میزنم که نور ماه از خودش نیست، چون اگه از خودش باشه خب این جرمش مثل آفتاب نور بده دیگه، چرا کم زیاد میشه؟ پس معلوم میشه نور رو از دیگری میگیره و این وسط یه کسی که بیاد جلوشو بگیره هیچی دیگه، منبع نوری که بهش میده قطع بشه، ایشون تاریک میشه. اینه که آقایانی که اوائل مثلا در پی مسائل هیئت پی اثبات این برآمدن که نور ماه از خودش نیست، همین هلال ماه و همین تاریک شدن و زیاد شدن و کم و زیادی تا شب و چارده و تا زیاد شب چارده زیاد میشه و دوباره کم میشه و اینها باعث شده که انتقال پیدا کردن، ها نور ماه از خودش نیست، از دیگریه، از کیه؟ خب حالا پی ببرن از خورشید مثلا. میشه آدم یه قضیه ای را که مثل همین که الان میگیم نور قمر از آفتاب تحقق پیدا میکنه، از ایشونه، ماه مثل یه آینه ای در مقابل آفتاب، یعنی یه قضیه حدسی است. خب الان شما بیاید بفرمایید که مثلا قدیمی ها می اومدن قضیه تشکیل میدادن قیاسی و مقدمه قیاس رو از این شروع میکردن که نور ماه منخسف میشه و نور ماه از خودش نیست، چون نور ماه از خودش نیست ولذا اگر چیزی بین او و بین نور دهندش حائل بشود نور او تیره میشه، منخسف میشه، میگیره و بیاد از این راه قیاس تشکیل بده به نتیجه برسه. این قیاسش برهانه. چرا؟ چون بر اساس حدس این مطلب را، مقدمات خودش را به کار گرفته. مثل اینکه نور قمر مستفاد از نور شمس است که از اوضاع مختلفه قمر با شمس از هلال تا محاق این حدس پیش آمده است. هلال شب اول، محاق اون شب آخره که کلن جرمش محق میشه و هیچ نور نداره که بشه او رو در آسمان مشاهده کرد. خب این چارت. پنج، متواترات. متواترات قضایایی هستن که بر اساس تواتر به انسان میرسه. به عنوان مثال قضایایی هستن که به خبر دادن و گواهی بسیار کس حاصل میشه. اینم آمده گفت فلان چیز این، اونم آمده، اونم 500 نفر 1000 نفر همینجور پشت سر هم همه دارن میگن آقا مثلا که فلان مطلب اینه، دیگه برای آدم به یقین میرسه انسان. بله من یقین دارم. ما چطور به یقین داری که امیرالمؤمنین وصی پیغمبره؟ یه از بس که خبرها و روایاتی که نقل شده از بس که فراوونه، یکی و دو تا و 100 تا و 500 تا مثلا نیست، دیگه برای ما یقین حاصل شده که یه وصی بلافصل جناب رسول الله امیرالمؤمنین از اخبار متواتر همینجور پشت هم. و تواتر مال اونجایی هست که انسان احتمال نده که افراد با هم از پشت تبانی کرده باشن. البته شاید یه وقتی یه جمعی باشن 1000 نفر مثلا با هم تبانی بکنن که ما بریم این خبر رو شایع کنیم در بین مردم پخش کنیم. یه وقتی دادم بیدار بشه صبح ببینی که این کوچه هم رفته اینجا هم میگن، اون خیابون رفته اونجا هم میگن، رفته بابل میگن اونجا هم دارن میگن، اونجا هم رفتیم اونجا هم دارن میگن. بله گاهی میبین آدم مثلا نکنه به شک اگه به شبه بیفته نخیر، به شک بیفته نکنه این افراد با هم دیگر از پشت تبانی کرده باشن، چون دیشب شنیدیم یه جای یه جلسه بود و نقشه میکشیدن مثلا. اما یه وقتی نخیر اصلا نحوه گفتار افراد طوریست که آدم به یقین میدونه که اینا هیچ از پشت با هم تبانی نکردن، و دلیلی هم نداره که مثلا بیا این یک مطلب رو ببافن، اینم بگه اونم بگه، این شهرم بگه اون شهرم بگه. گرچه الان با این ارتباطات تلفنی شاید کمتر بشه که مثلا به اخبار و شایعات عمومی توجه کرد. چرا؟ برای اینکه تلفن دیگه ناخودآگاه یه تصمیمی گرفته میشه و میگم فرض به افراد 10 تا شهر اطلاع، 500 جای شهر یا در 500 تا مثلا نقطه 5 تا 10 تا شهر بگی برید اونجا خبر پخش کنید. اینها مگر اینکه مثل قضایای جنگ امیرالمؤمنین و معاویه و امام حسن علیه السلام با معاویه، که البته اونا اونجا واقعا پول میدادن، پول میدادن و میدیدن که ناخودآگاه ظرف یک صبح تا ظهر یه مطلب تو تمام شهرها بر علی امیرالمؤمنین پخش، بر علی امام حسن پخشه و مردم هم باورشون میامد. ای اینجوریه که عجیبه که، ولی که هیچ خبری نبود. البته گاهی در دشمنی ها شاید این حرفا پیش بیاد، ولی نه، امروز روز حجۃ الوداع بود، پیغمبر داشت تشریف میبرد برای مدینه، در بین راه مردم رو بعد اومدیم، این حاجی هم داره میگه، اون آقای حاجی هم میگه، ایشون هم میگه، رفتیم یه شهر دیگر فامیل اونجا دید، ایشون هم داره میگه، یه جای دیگر 10 تا 50 تا 100 تا 500 تا، این میشه حالا متواتر. دیگه به یقین میرسی، میگه آقا بله پیغمبر فرمود علی وصی من است. یه قضیه است، این قضیه الان چه قضیه یه؟ قضیه تواتری متواترات، به خبر دادن و گواهی بسیار کس حاصل شود. مثل این که میدانیم شهری هست به نام مکه، اگرچه هرگز اون را ندیده باشیم، اما بنده شما یقین داریم این حاجی رفته اون حاجی رفته. به عنوان مثال ما قدیر رو نقل کردیم. شیش فطریات. فطریات قضایایی است که هستند که قیاساتشون با اونهاست و عقل به واسطه اون قیاس که قضایا اون را با خیشتن دارن و از جهت وضوح آن احتیاج به اکتساب نیست. حکم و تصدیق عقل به واسطه اون قیاس که اینجوریه، حکم و تصدیق به اونها میکند، به اون فطریات میکنه. مثل این که مثل حکم به این که اربع زوجه، الان بگیم به شما بگیم آقا 4 عدد زوج است، 3 عدد فرد است، چرا میفرمایید؟ قیاسش با خودش همراست دیگه، خیلی زحمت نداره. چرا زوج یعنی چی؟ یعنی تقسیم میشه به 2 نصف. فرد یعنی چی؟ اونی که قابل تقسیم به 2 نصف نیست. اگه میخوای تقسیمش کنی یک لنگش زیاد میشه، 3 رو تقسیم بفرمایید به 1 2 تا و 1 1، خب یه لنگ زیاد داره. اما 4 تقسیم بشه به 2 تا لنگه 2 تا 2 تایی، بله در جام عقل تصمیمونه میگه بله و بله درسته، 4 حق با شماست زوج، یعنی قیاسش با خودش همراهه. در جا عقل یک ضرب در میزنه، یه محاسبه کوچیک در جا، بله خب 4 یعنی 2 تا 2 تا، بله تقسیم به 2 تا قشق متساوی میشه، خب از 4 بله درسته، یعنی که قیاسش با خودش همراهه. اینا میشه فطریات، یه همچین چیزهایی، اینجوری قضایی ها. و ذهن بدون تکلف اون را سریعا در میابد و به این صورت اربعه منقسم به 2 قسم متساوی است و هر عددی که منقسم به 2 قسم متساوی است زوج است، پس اربعه زوج است. الان در جا قیاسش رو تشکیل میده عقل و زود نتیجه میگیره و شما این مطلب رو تصدیق مونه، میگه آقا حق با شماست، این که گفتی اربعه زوجه درسته. اینه که همینجور تا شما قضیه رو القا بفرمایید به شخص، بگید اربع زوج است، ایشون در جا ذهنش میره دنبال قیاسش، قیاسش رو میگیره، تشکیل میده، نتیجه رو میگیره، میگه آقا حق با شماست، حرف شما رو تصدیق میکنه. اینا میشه فطریات. اینطور خب در درس بعد به بیان اجمالی مقدمات دیگر عقیسه میپردازیم. اون وقت توجه دارید که برهان اگر میخواد تشکیل بشود باید از یکی از این 6 تا مقدمات، از این سری مقدمات باید تشکیل بشه که بشه برهانی. بله و مثلا بگیم که علی وصی پیغمبر است، و هر کسی که وصی پیغمبر است معصوم است، پس علی معصوم است. الان ما قیاس تشکیل دادیم تحت عنوان علی، الان قیاس ما علی وصی پیغمبر است. این مقدمه اول که مقدمه ما صغرای ما جزئی هم است، چون شخص علی مطرح علیه السلام مطرح. مقدمه دوم کبراست، کلیه. هر کس که وصی پیغمبر است معصوم است، یه قاعده کلیه. این دو ببینید، الان بیایم برگردیم به اون مقدمه اول. شما مقدمه اول رو درجا تصدیق میکنید، میگید چرا؟ میگید برای اینکه به اخبار متواتر به ما از قدیر خم رسیده است که امیرالمؤمنین رو دستش رو پیغمبر گرفته، گفت ایشون وصی من، ایشون جانشین. پس الان این مقدمه قیاس ما از کدوم مقدماته؟ از مقدمات متواترات. میان دنبال مقدمه دوم. مقدمه دوم اینه که هر وصی پیغمبری معصوم است. خب اینجا شاید ما در جا این مقدمه رو زود تصدیقش نکنیم، اما یه مقداری مثلا تصور میخوایم بکنیم ببینیم فرض از کدوم یکی از این شیشتا میشه. مشاهدات میشه، مجربات که نه، حدسیات که نه، فطریات هم شاید مثلا از فطریات بشه. آدم بگه که خب بله دیگه، ایشون آخه وصی جناب رسول الله است. وصی یعنی چه؟ یعنی جانشین، یعنی خلیفه. خلیفه خب باید به صفات مستخلف باشه دیگه، نمیشه پیغمبر جای خودش رو یک آدم خطاکار گناهکار بگیره بذاره. که پیغمبر معصوم بود، فرض به دلیلی میدونیم پیغمبر معصوم بود، اثبات شده. بعد در جا میبینید که یه قضیه تشکیل میدیم، پیغمبر که معصوم، خب جانشین معصوم باید حتما معصوم باشه، وگرنه آدم معصوم که جای خودش خطاکار نمیذاره که آدم بعد از او به حرفش اطمینانش نکنه. خدای نکرده وقتی دروغ بگه، یه وقتی اشتباه کنه، یه وقتی فراموش کنه. پس اینم درسته، قبول، هر کسی که جانشین پیغمبره باید معصوم باشه. این الان این مقدمه دوم رو چیکار کردیم؟ از فطریاتش کردیم. مثل اونجا گفتیم اربع زوجه، شما در جا بله سریع قیاسش رو درست میکنید، میگید بله چون اربع تقسیم به متساوی میشه و هر عددی که به عدد متساوی تقسیم بشود زوج است، پس اربعه زوج است، پس قبول دارم حرف شما رو، اربعه زوج. اینجا هم امیرالمؤمنین وصی پیغمبر، هر وصی پیغمبر باید معصوم باشه. خب چرا؟ برای اینکه خود پیغمبر معصوم بود، نمیشه که جانشینش معصوم نباشه، وگرنه جانشین نمیشه که، چه جانشینی؟ پس قبول داری. اون علی مثلا وصی است، اون مقدمه متواترات. این مقدمه دوم که هر وصی پیغمبر معصومی معصوم است، این از فرض بفرمایید فطریاته. نتیجه ما اینه که پس علی معصوم است. علی میشه برهان. چرا این برهان چرا شد؟ چون مقدمه اولش از متواترات بود، مقدمه دومش از فطریات، مثلا اینطوری. خب بعد حالا بیایم بگیم که علی وصی پیغمبر است و هر وصی پیغمبری جایز الخطا است، پس علی جایز الخطا است. خب بفرمایید ببینم، این اولی قبول، اون چون متواتر از بس که نقل کردن درست، اما این مقدمه دوم هر وصی پیغمبری جایز الخطا است. چرا جایز الخطا است؟ از کجا اثبات کردی؟ ما چیکارش کنیم؟ اینه که میبینید نمیتونه بگه مثلا خبر تواتر داریم که هر وصی جایز الخطا، مگر اینکه اونا بگن بله. خب میگیم که اگر قرار شد که عمر باشه، و میگه خب حالا عیب نداره عمر باشه، عمر جایز الخطا هم هست، عیبی نداره. میگیم آخه کی گفته باید جایز الخطا باشه؟ اینکه این مقدمه دوم لنگه، نتیجه نمیده. پس میخواد بگه پس علی جایز الخطا است، نتیجه نمیتونه بگیره. هر قیاسی مقدمتینش اگر از این شیشتا بودن، اون قیاس میشود برهان. خب حالا بگیم چهار زوج است، عدد چهار زوج است، خب این میشه جزء فطریات. و هر عدد زوجی فرض دارای عاده، عاد یعنی
یه عدد دیگری میتونه بیاد ایشون رو فانیش کنه. مثلا 2 عاد 4، 2 عاد 4، چون 1 رو نباید عاد بگیریم. 1 اگر عاد بگیریم خب 1 عاد تمام اعداد، 100 تا رو 100 تا یکی ازش بگیر تمومش میشه. ولی 4 تا 2 بار 2 رو از 4 بگیرید تا 4 تموم شه. پس میگیم 4 عدد زوج است. این 1 مقدمه. و هر عدد زوجی دارای عاد است. میگیم آقا این مقدمه اولتون فطریه، چون قیاسش با خودش همراست، روشنه. اما این مقدمه دوم شما از کجا اثبات کردید؟ میگه مقدمه دوم بر اساس تکرار. ما میایم 4 را 2 را میایم به جانش میاندازیم، 2 بار که 2 را از 4 گرفتید میایم 4 تموم شد. 6 2 عادشه، 12 2 عادشه، 14 2 عادشه، 7 بار 2 تا 2 تا از 14 بگیری 14 تمام شد. پس میگیم این چیه؟ این میگیم بر اساس تجربه ما همینجور بله پیدا به این نتیجه رسیدیم که قطعیه حرف. پس این مقدمه دوم هم شده از تجربیات. مثلا مقدمه اول از فطریات، عدد 4 زوج است و هر عدد زوجی دارای عاد است، پس عدد 4 دارای عاد است. علی این قضیه ما میشه برهان. چرا؟ چون مقدمتینش یکی از فطریاته، یکی از تجربیاته، مثلا از مجرباته. حالا اگر از امور دیگر گذاشتیم و یه حرفی، شاید مثلا چند مورد رو تجربه ناخودآگاه حدس پیش آمد که آقا اصلا بگو هر عدد زوجی عاد داره، حدس. پس میشه مقدمش از حدسیات. به هر حال این میشه برهانی، قیاس برهان. خب درس 116 بخونی؟ بله. هر دو مقدمتین باید یک از این 6 تا باشن. حالا شاید یه وقتی 2 تا مقدمه داشتیم، 2 تا اولی بودن، یا هر دو تا تجربی بودن، هر دو تا مشاهدی حسی بودن، هر دو تا چه مشکل نداره. بالاخره باید از این 6 تا در نرن. اگه از این 6 تا نبودن معلوم میشه ها. ولذا هر قیاسی رو که از هر کسی شنیدید در جا برید 2 تا مقدمه رو بگیرید، ببینید، هی کوشش کنید ببینید این مقدماتش از کدوما قرار میگیره. اولیات، حسی، تجربیات، مشاهدات، حدسیات، متواترات، فطریات، از هر کدام اینا بودن بدونید برهان چی. قیاس قیاس برهانیه. اگه هر چی زور زدید دید نه از این گونه 6 تا نیستن، باید بدونیم که پس از برهان دیگه نیست. حالا دنبال کنیم بریم مثلا بله اونطوری دیگه. حالا برای مثلا مثالی که الان برای ما چیزهای دیگر که میزنه روشن میشه. به بیان اجمالی مقدمات قیاس های دیگر به ترتیبی که در صناعات نام برده شد میپردازیم. چون صناعت برهان 6 تا مقدمات. حالا مقبولات و مشهورات برای خطابه به کار میره، مشهورات برای جدل هم به کار میره، مظنونات باز برای خطابه به کار میره، مشهورات اون مشهورات بالا یه جور، مشهورات پایینی که به حقیقتا این برای جدل به کار میره، مسلمات هم برای جدل به کار میره، وهمیات هم برای مغالطه و متخیلات، مشبهات باز برای مغالطه، مخیلات هم برای شعر. 8 مقدمات داریم که اینها به تناسب اون 4 صنعت دیگر به کار میرن. بله اگه مقدمه ای داشتیم از مخیلات بود، باید بدونیم که این برهانی که تشکیل شده برهان شعریه. اگر یک مقدمه ای رو دیدیم که از مقبولات، حالا میگیم این برهان خطابیه، این طوری خطابی. 1 مقبولات. مقبولات مقدمات یعنی قضایایی هستند که از بزرگان عقل و علم و حکمت و حقیقت اخذ و پذیرفته شده باشد و نه اولیاتند و نه محسوسا. میگم آقا جناب صدر متعلین، جناب بوعلی، جناب فلان، اینها فرمودن این مطلب را، ما اینو قبول داریم دیگه، چون اینا فرمودن ما قبول داریم. اینا میشه مقبولات. فرض جناب صدر متعلین گفت که حرکت جوهری حقه، ملوس آخون شیخ و رئیس هم گفته، خواجه طوسی گفته، این بزرگان گفتن دیگه، ما یقینا قبول داریم، برای ما یقینی شده. خب شما قبول دارید، یعنی این با این که از این بزرگان اهل حکمت هم گرفتید، اما با این حال این مقدمه شما میشه مقدمه مقبولات، این به کار برهان نمیاد. ولی شما در برهان نمیتونید بگید که آقا حرکت جوهری حق است. خب بعد یک کسی به شما میگه آقا این مقدمه اولتون لطف بفرمایید کجا اثبات شده؟ آقا شیخ الرئیس گفته، خواجه طوسی گفته. آقا شما میگید اینا بی خود میگن، پس چرا؟ این نمیشه، این زور زدن بی خوده. ولی زل میبینید هست آقا با اینکه از اون بزرگواران شواهد میارن، اول با برهان اثبات بفرما مطلب رو مسلمش کن، حالا میخوای پشتوانهی براش قرار بدی محکمترش کنی که یک کسی مثلا به شیخ و... خب حالا مطلب که حقه، شیخ و رئیس هم که دیگه گفته ماشاءالله زود بهتر میپذیر. ولذا این گفت و اون گفت و اون گفت، این نمیشه. خب مگر این که کلام از معصوم باشه، اینو ما داریم، اونجا حجته. ولذا اینو باید بدونیم که امام صادق این رو فرمود، ولذا حق است، این برهانیه. چرا؟ دیگه اینجا نمیتونیم بگیم آقا شما حرف رو از دهن امام صادق گرفتی، نه خیر، باید برهانی بشه. نه خیر، برهانی بشه معنا نداره. چرا؟ چون هر چه که دهن معصوم بفرماید حجت است و دلیل است و برهان. ولذا میفرمان اون چرا که معصوم بفرماید به زبان، اون چرا که دیگری پیشش عمل بکند و معصوم اعتراضش نکنه، میشه تقریر. اون چرا که خود معصوم عمل بکند ولو حرفشو نمیزنه، میبینیم عمل میکنه، مثلا این قضا رو میل میفرما، این طوری میگیم این برای ما حجت و برهانه. اصلا خود متن قول معصوم، متن قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم حجته. تقریر یعنی این که خودش کار نکرده، حرفی هم نزده، اما یه آقای پیش امام معصوم، امام صادق داشت فلون کار رو انجام میداد، امام صادقشون رو نهی نکرده، چون اون حجت خداست، اگه خلاف ببینه باید به شخص تذکر بده. امکان نداره که یک ولی خدایی ببینه یک کسی داره اشتباه میکنه و بدونه که مردم الان این کارش رو به حساب امام معصوم میگذارن و امام معصوم حرفش رو نزنه، این خلافه، اصلا معنا نداره. ولذا تقریر معصوم هم حجته، اونها دیگه اصلا فوق برهانه. اینه که آقایان در علم فقه و در اصول میفرمایند که یکی از ادله قطعیه‌ای که ما داریم برای اثبات احکام شرعیه قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. هر کجا یه روایتی ببینن و سند روایت قطعی باشه که از امام صادر شده شک نداشته باشن، در جا روایت میگیرن، حکم شرعی رو صادر میکنن، هیچی هم به سرش هم نرسن. نرسن، آقا فرمود این قضا حرام، حرامه به یقین. پیغمبر فرمود نماز مغرب سه رکعته. آقا دلیل می دلیل نمیخوام، خود گفته پیغمبر خودش حجته، خودش دلیله، خودش برهانه. اینطوری به غیر از مقام عصمت که در آمدیم میفتیم در مقام این. ولذا مثلا در عرفان جناب ابن ترکه در اول تمهید القواعد میگه که ما مقدمات خودمون رو از فلسفه نمیگیریم. بهشون اشکال کردن، شما بگید عرفان از فلسفه بالاتره، آیا میتونه که عرفان مقدمات مباحث خودش را که میگه موضوع من وجود است و وجود بدیهی است، آیا بداهت وجود شما نمیرید به فلسفه تمسک نمی کنید، برهان اقامه نمی کنید بر بداهت وجود؟ مثلا میگه نه خیر، ما اصلا نیاز به فلسفه نداریم، وگرنه اگه بخوایم که وجود مساوی با حق است، بخوایم بریم دنبال فلسفه و از فلسفه قرض بگیریم حرف خودمون رو اثبات کنیم، پس فلسفه میشه علم بالاتر از عرفان. و بعد ایشون میفرما که پس مبادی خودمون، مبادی تصوری و تصدیقی رو از کجا باید اثبات بکنیم؟ میفرماد از راه مکاشفات. چون عارف اهل شهوده نه اهل برهان مفهومی، باید شهود پیدا کنه حرف بزنه. خیلی خوب، بعد به خودش اشکال کرد، گفت اگه اشکال بفرمایید که ما به شهود شما از کجا اطمینان کنیم، چون خیلی از جاها شهود عرفا هم اشتباه در میاد. میفرماد شهودات خودمون را هم ما میبریم به کشف محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، به شهودات پیغمبر عرضه میکنیم، به شهودات انبیا و ائمه عرضه میکنیم. اگر دیدیم با مشهودات اونها درست بود، مکاشفات خودمون را حق میبینیم، بر همون مبنا در عرفان پیش میرویم. هر کجا دیدیم نه مکاشفات ما خطا بود، برمیگردیم. خیلی خیلی قاعده شریفی داده، خیلی خوب. ولذا عارف به کشف خود متکی است، کشف عارف هم به کشف معصوم اتکا داره. هیچ موقع مکاشفات عارفین بدون مکاشفات معصومین، یعنی بدون تطبیق، معنا نداره. اینطوری. خب پس اجازه بدید که بمونه، چون یه مقداری تا جلسه بعدی هوا بگیریم. الحمدلله. عبدالله جان. بله، فردا شب را آقا جان مثل این که اینجا، بله، بندگان خدای مثل این که برنامه داره. حالا انشاءالله پس فردا که چهارشنبه، بله، میریم بعد از کلاس های چیز. پس ابتدای درس 116 شده، بله. بعد از کلاس های سه روز فردا که اینجا رو گرفتن، پس فردا و پس این فردا و ایشی معرفت اول ها؟ گرم دکته می؟ حالا پس فردا اگه غروب آمدیم، بله جان، بله باشه، خب باشه، باشه ها؟ بله جلد این باشه، خب باشه، نشکنیم شما.